رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامهای اداره مرکزی استخبارات امریکا باور دارند که دستور قتل جمال خاشقجی منتقد سیاستهای ریاض از طرف محمد بن سلمان ولی عهد عربستانی سعودی صادر شده است. در این باره روزنامه واشنگتن پست روز 17 نوامبر با تکیه به مقامهای امریکایی گزارش داد. بر اساس گزارش اداره مرکزی استخبارات امریکا، پس از بررسی دلیل‌ها و اطلاعاتی که از چند منبع دریافت کرده است، به چنین خلاصه آمده است. این دلیل ها از جمله تماس تلفنی خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان و سفیر عربستان سعودی در امریکا با جمال خاشقجی بوده است. اما خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی روز 17 نوامبر در توییتر همه گونه تماس تلفنی را با خاشقجی رد کرد. از این پیش دولت عربستان سعودی اعلام کرده بود که محمد بن سلمان در این حادثه هیچ نقش ندارد. یاسین آقتای مشاور پرزیدنت ترکیه روز 16 نوامبر به خبرنگاران گفت از تحقیقات جانب سعودی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی عدالت را نباید انتظار شد.
بله بی سروشتورما که سروشتورمان باشنده ولیات پرنس بار سروشتورمای یوریتنلرین باشنده.
یاسین آقتای میگوید این تحقیقات که ولیعهد عربستان سعودی رهبری میکند ادعا دارد او با این حادثه هیچ ربط ندارد. طبیعت و تشکیل این تحقیقات مشکل ساز است. شما نمیتوانید از آنها قضاوت عادلانه را انتظار باشد. جمال خاشقجی که در امریکا زندگی و برای روزنامه واشنگتن پست کار میکرد روز 2 اکتبر امسال برای دریافت سند به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه وارد شد ولی دیگر بیرون نآمد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را در داخل کنسولگری نفسگیر کرده کشتند و جسدش را پاره پاره کردند. مقامات امنیتی تاجیکستان آمار آخرین را درباره شماره جنگجویان تاجیک در صف گروه تندروی دولت اسلامی اعلام کردند. بر اساس این آمار که هفته گذشته در پارلمان تاجیکستان صدا داد، 1899 شهروند کشور به حیث جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی معرفی شدند. این آمار تا ماه سپتامبر امسال را در بر می‌گیرد. قبلا مقامات تعداد شهروندان تاجیکستان در هیئت گروه تندروی دولت اسلامی را 1100 نفر شمرده بودند. منصور جان عمروف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آخری هفته گذشته در پارلمان گفته است مشکلی دیگر آن است که شماره زیادی خانواده ها در سوریه و عراق و افغانستان قرار دارند. به قول او پس از کشته شدن سرابان خانواده ها زن ها از دست به دست گشته و کودکان زیر تاثیر سازمان های تروریستی قرار می گیرند. عمر گفته است شهروندان تاجیکستان اساساً طریق ترکیه و شهرهای به مثل مسکو و بیشکک و دبی و باکو به عراق و سوریه انتقال یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به همه سوالهای دادستان ویژه رابرت میولر پاسخ داده است. میولر مسئله دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را بررسی میکند. ترامپ روز 16 نوامبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت به پرسش‌های رابرت میولر به آسانی جواب داده است. او حتی گفته است برای پاسخ گفتن به این سوالها نیازی به وکیل مدافع نداشت. اما او نگفت که کی پاسخ سوال‌ها را بر رابرت میولر می‌سپارد. پیش از این بعضی از منصبداران آمریکا از جمله مایکل فلین، مشاور پیشینی امنیت ملی و پول منافورد، سابق رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، در برابر رابرت میولر به گناهشان اعتراف کرده بودند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه ترکش یک بمب کناری راه در شهر کراچی 2 نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. این حادثه روز 16 نوامبر رخ داده است. به اطلاع پلیس این بمب در نزدیکی یک بازار ترکید است. وضعیت 2 نفر از زخمی ها نیز وخیم گفته می شود. هیچ گروه مسئولیت این بمب گذاری را بر دوش نگرفته است. کراچی مرکزی ایالت جنوبی سند است که گروه های جنگجوی اسلامی در آنجا حضور دارند. نوریدین جان اسماعیلوف رئیس پارلمان ازبکستان با سفر رسمی به تاجیکستان خواهد آمد. مقامات مجلس نمایندگان تاجیکستان گفتند که سفر اسماعیلوف از 19 تا 22 نوامبر ادامه میکند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان گفت نوریدین جان اسماعیلوف در جریان سفر خود به دوشنبه با پرزیدنت امامعلی رحمان و رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف دیدار و ملاقات خواهد کرد. انتظار می‌رود رئیس پارلمان ازبکستان همچنین از اسرخانه ملی کاخ نوروز، کارخانه ناقل تلکا، نیروگاه و اوبنبار نارک و باغ دوستی علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی دیدن کند. و دادرس فدرالی آمریکا امر داد که کاخ سفید اعتبارنامه خبرنگاری CNN جیم اکاستا را برقرار کند. ماموریت کاخ سفید گذرنامه جیم اکاستا را روز 8 نوامبر بعد از جنجال او با پرزیدنت دونالد ترامپ در نشست مطبوعاتی بیکار کرد. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز دیتر خبرنگار را به رفتاری نامناسب متهم نمود. به گفته او اکاستا گویا به دختری تجربه آموزی کاخ سفید که میخواست میکروفون را از خبرنگار بگیرد دست رسانده است. جنجال لفظی اکاستا با پرزیدنت ترامپ در حال به وقوع پیوست که خبرنگار با چند سوال چالش برانگیز از ترامپ پاسخ خواست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جهانگیر قاسموف استاد زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در برابر جهانگیر قاسموف 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 ماه تا 19 سال زندان حبس شدند. 4 شاگرد نورس معلم حاجی محمد فیض‌اللهیف، سفر محمد عبدالنظرزاده، مصطفی رحمتوف، حبیب الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند در آن سوی آمو با گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه‌های بالاتری دادگاه شکایت خواهند برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشاندادهای آنها را تصدیق کردند. سعدالله نورعلیف یکی از نزدیکان محکوم شده ها گفت وقتی شاهدان را می پرسیدن گپی آنها را رد نمی کردن، همشان گناه را به گردن گرفتن و ما حیرانیم چیکار کنیم. جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه ماه ایولی امسال دستگیر شد. مقامات او را عیبدار کردند که در زیر نقاب آموزش زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرایی جلب کرده است. خود قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده در میان آنها عقیده های افراطی را ترغیب می نمود. اما نزدیکان جهانگیر قاسموف به افراطی بودن او باور ندارند. گفته می شود او یکی از مکتب های معروف پایتخت را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه سازی را می آموخته است. به قول نزدیکان محکوم شده ها جهانگیر قاسموف برای تبلیغ عقیده های افراطگرایی در بین شاگردان 3 عمل را انجام داده است. آدینه ما دولت و خاله یکی از بازداشت شده ها گفت قاسموف به شاگردان حدیث ها را با زبان انگلیسی نشان داده آنها را به تاجیکی ترجمه می کرده است. او گویا با این راه نشان می داده است که به شاگردان زبان انگلیسی می آموزاند. اما به گفته نزدیکان بازداشت شده ها تلاش می کرده است با مضمون این حدیث ها عقیده های افراطی را تبلیغ کند. همصحبتان ما میگویند جهانگیر قاسموف اینچنین با شاگردانش نوارهای گروه تنرو را نشان داده به آنها وعده داده است که گویا در افغانستان زندگی راحت آنها را انتظار است. افرادگرایی در تاجیکستان از مشکلهای عمده می باشد که مقامات سالها باز با آن مبارزه می برند. در این مدت ده ها نفر با جرم پیروی از سازمانهای ممنوع دینی پس پنجره رفتند. موضوع افرادگرایی در تاجیکستان پس از آن داغ شد که بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی در خاورمیانه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایولی امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افرادگرایی را در جامعه داغ کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با گذشت رسو یک هفته از آشوب مرگبار در زندان رقم 3 شهر خوجند، برخی والدین هنوز انتظاری دریافت خط و خبر از نزدیکان خود در این محبس هستند. آنها از آن نگرانند که بعد از این حادثه درباره سرنوشت فرزندانشان چیزی نمیدونند و تلاش و مراجعت هایشان با مسئولین محبس بی‌نتیجه است. با وجود آن که خبرها درباره سرزدن یک آشوب خونین که با مرگ ده ها نفر انجام و رسانه شد، اما تو هنوز فهرست پوره افراد کشته شده دست رسانه ها نرسیده است. والدین محبوسان در این زندان میگویند در این روزها میخوان فرزندان خود را ببینند و یا صدایشان را شنوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مادر یک محبوس زندانی رقم 3 خوجند از بدرک شدن فرزندش بعد آشوب زندان شب 7 نوامبر اظهار تشویش میکند. اوغلوی بولتابویف ساکن شهر قرغونتپه مادر محبوس قربانعلی بولتابویف میگوید نه کارمندان محبس و نه ریاست محبس ها درباره فرزندش حرفی نمیزنند که زنده است یا نه. وی میگوید
حاضر این کارا شده است، همون گفتن که تینج باشد میچکر باشد یکون خبر دارد محسیسه خودش تلفن دارد که.
قربانعلی بولتابویف فرزند اوغلوی بولتابویف در سال 2008 برای دزدی و راهزنی با حکم دادگاه عالی 24 سال از آزادی محروم شده بود. اوغلوی بولتابویف ساکن شهر خوجند روز 15 نویبر بر رادیو آزادی گفت باری آخر روز 7 نویبر با شماره تلفن محبس رقم 3 با فرزندش صحبت کرده بود و پسرش گفته است که همگی 3 دقیقه اجازه گپ زدن دارد و دیگران در نوبت هستند و احوالش خوب است، هیچ مشکل ندارد. این مادر میگوید با رقم محبس ده ها بار زنگ زده است، هیچ کس جواب نمیدهد. یک مسئول ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه در رابطه با سرنوشت محبوس قربانعلی بولتابویف گفت که درباره محبوسان کشته شده در روزهای اول این حادثه با نشانه های زیستشان طریق پراکوراتورهای محلی زیست خبرنامه ها فرستاده شده است. وی گفت اگر خبرنامه پراکوراتور را نگرفته باشند پس فرزندشان زنده است و اگر در بیمارخانه باشد در محبس قرار دارد. این منبع گفت از بس که حالا تفتیش ها از طرف کمیسیه مخصوص ادامه دارد، تلفن های محبس کار نمی کنند و هیچ کس برای خلل نرساندن به جریان تفتیش خبر یا معلومات نمی دهند. حالا اکثری والدین را تماس های قطع شده با فرزندان محبوسشان نگران کرده است. مسعود صادقی یک ساکن شهر اسفرا روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز شوهرش را برای باخبر شدن از وضع پسرش در زندان به خوجند فرستاد، اما شوهرش ناامید به خانه برگشت. پسر این زن فرهادبوی صادقی 36 ساله 1.5 سال پیش زندانی شد و در محبس رقم 3 شهر خوجند ادای جزا میکند.
غم نزنه، من حالیم پریشان، نه یکان تلفن کردم شد اونجا ها بستگی یک رفتون تو دیدم نمیتونیم موندم میگیرن ما به نهایت پریشان.
اما یک منبع دیگر از ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که والدین محبوسانی که از حال فرزندشان در تشویش هستند از کجا معلومات را دسترس کنند گفت حالا در اکثر نهادهای انتظامی حالت کازرموی اعلان شده است و بعد از روز 16 نوامبر میتوانند پاسخ گویند. حالا اکثر والدین نگران انتظار انجام معرکه با استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی آبی روغن هستند و امیدوارند مسئولین آنها را از این بیشتر منتظر نخواهند کرد. بی‌خبری از سرنوشت محبوسان و تشویش والدین آنها بعد آشوب باعث نگرانی حامیان حقوق بشر هم شده است. نرگس ذاکر و رهبری دفتر حقوق انسان و رعایت قانون در تاجیکستان 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس معیارهای بین‌المللی باید پیوندان محبوسان و همین طور تمام جامعه در چنین حالت ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. زاکیرو با نگرانی میگوید با آنکه از این حادثه یک هفته سپری شده است، اما تا هنوز اطلاعی دسترسی عمومی نیست. از این پیشتر هم سازمان بین المللی دیدبانی حقوق بشر از مقامات تاجیکستان خواسته بود درباره آشوب زندان خوجند تحقیقات شفاف انجام دهد. آشوب زندان رقم 3 در خوجند پرقربانی ترین در تاریخ زندان های تاجیکستان نمبر می شود، در حالی که منبع های مختلف فشار ناظران زندان به محبوسان را از سبب های اصلی آشوب نمبر می کنند، مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجنون شدی با ستی لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، چه خوب روزگارم، بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی، همه دنیای من امروز بر شد از هوای مستی، بر شد از هوای مستی، عشق من هستی و بس بر شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی.
Дорогие друзья, барои Нигина Монкулова.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پرزیدنت قرغیزستان سوورونبوی جینبکوف رئیس جمهوری سابق کشور المازبیک اوتامبویف را در تلاشی تاثیرگذاری گناهکار کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در یک مصاحبهش با وبسایت 24KG که روز 16 نوامبر نشر شد، سوورونبوی جینبکوف گفت که اوتامبویف با استفاده از برخی افراد دیگر میخواست با او فشار آورد. جینبکوف درباره اوتامبویف در این مصاحبهش گفت: تلاش او برای استفاده من به حیث یک رهبر لختک از طرف شخصان سیوم و کوشش رهبری عملهای من او را همچون یک شخصیت و سابق پرزیدنت و هم عضو حزب و یک همکار به آبرو میکند. جینبکوف پیش از آمدن به مقام پرزیدنتی نخست وزیر بود و اکتبر سال 2017 به حیث واریس اوتامبویف در انتخابات پیروز شد. اوتامبویف بر اساس کنستیتوسیا حق داشت تنها یک مهلت 6 ساله در مقام پرزیدنتی کار کند. از این خاطر نوامبر سال گذشته از مقام رفت. ولی دیر نگذشته ماه مارت سال جاری او در یک انتخابات رئیس حزب حاکم سوسیال و دموکرات قرغیزستان که جینبکوف هم عضو آن میباشد، پرزیدنتی عمل کننده را در چند مورد انتقاد کرد. مطبوعات قرغیزستان اخیراً خبر یافت که در صحبتش با تلویزیون محلی پرزیدنتی سابق اوتامبویف جینبکوف را در استفاده ای مبلغ غیر قانونی در معرکه انتخاباتی گناهکار کرده است. هرچند خود مصاحبه قرار است روز 19 نوامبر پخش شود، بیرون رفتن خبرها پیش از پخش برنامه باعث سر و صدای زیاد شد. نهایت روز 15 نوامبر یک فعال حقوق بشر سندی را نشر کرد که در آن گویا خراجات ستاد انتخاباتی سوورونبوی جینبکوف در مرحله پیش از انتخاباتی درج شده دیده می شود که این مبلغ نظر به گزارش های رسمی خود جینبکوف خیلی بیشتر است. حقوق شناس نوربک تاقتاقونوف در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که سندی را از یک شخص دسترس کرده است که بعد دیدن این خرج و خراجات مثل اوتامبویف دلش از جینبکوف هم سرد شد. او گفت:
معلوم است که این یک سندی واقعی است. این را سنجیدن هیچ مشکل ندارد. اگر فهرست آدمان مکانهای جغرافی هدف خراجات را ببینید، معلوم می شود که نزدیک به حقیقت است. این چی معنا دارد؟ این دلیل آن است که ستاد انتخاباتی نظر به گزارش های رسمیش خراجات خیلی زیاد کرده است. این به آن معناست که آنها انتخابات ریاست جمهوری را غارت کردند.
نوربک تاختقونوف گفت که اگر در گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ها خراجات انتخاباتی جنبکف نزدیک 159 میلیون سوم نوشته شده باشد، در اصل به گفتش بیش از 1 میلیارد سوم را تشکیل کرده است. نوربک تاختقونوف گفت که این مواد می تواند برای دعوت ایمپیچمنت یا رد صلاحیت پرزیدنت بهانه شود. حقوق شناسی دعوا کرده است که این مبلغ ها به ستاد انتخاباتی با کمک اکرامجان علمیان فارغ شده است که شخصی باوریناک اوتنبایف محسوب میشد. در فهرست نشر شده اسم افراد واقعی هم آورده شده است. عین زمان در فهرست اسم بعضی آوازخوان‌های معروف هم آورده شده است که برای تبلیغ نامزد به پرزیدنتی پول گرفتند. از بس که در سند چاپ شده امضای شخصان واقعی و هم هیچ مهر وجود ندارد، تیم پرزیدنت سوران با جینبکوف گفت که این خبر حقیقت ندارد. تولگونه استمالیوا سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان گفت که این مواد حتی ارزشی شرح دادن را ندارد.
مسلم است که این یک خبر دروغین است. مهر ندارد. امضا نیست. ما خبر دروغین را نشر نمیکنیم. تمام معلومات در برای مبلغ گذاری مرکه انتخاباتی سورانبای جینبکوف سری وقت به کمیسیون انتخاباتی داده شد و این مواد رسما نشر شده است.
نشری سند که باعث بحث و بررسی های زیاد در جامعه قرغیزستان شد، از نظر بسیاری ها به آبروی پرزیدنت لطمه می زند و پرزیدنت در چنین شرایط باید حتما نظری خود را بیان کند. برخی دیگر از بحران نوبتی قدرت در قرغیزستان هراس دارند که می تواند دوباره فضا را خراب کند. جینبکوف سال 2017 در انتخابات با 54% آوازها پیروز شد. نامزدی او را به طور آشکارا پرزیدنت وقت اوتنبایف پشتیبانی کرد. در قرغیزستان میگویند که روابط میان این دو نفر ماهی فوریه بد شد و ضدیت بین آنها طرفت بیشتر می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک کمیسیای پارلمانی ایران برای عملهای جراحی به گفته آنها غیر معمول مجازات حبس و شلاق معین کرده است که چشم گربه‌ای و گوش الاغی از جمله آنهاست. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می‌دهم. چشم گربه‌ای حالت است که در پی عملیات جراحی گوشه چشم انسان بازتر می‌شود و آن شکلی چشم گربه را می‌گیرد. اما عملیات جراحی که در آن نوک‌های گوش را تیز می‌کنند و آن شبیه گوش خر می‌شود، گوش الاغی گفته می‌شود. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیای قضایی و حقوقی پارلمان ایران گفت انجام جراحی غیر معمول جنایت است و آنهایی که این کار را انجام می‌دهند و همچنین طبیبان به 2 سال حبس محکوم شده و 74 شلاق زده می‌شوند. اظهار نظر وی بدیان مطرح شد که از چند سال به این طرف عکس های زیادی از انجام این گونه جراحی ها در ایران در شبکه های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام منتشر می شود. در ایران پیش از این جراحی های چهره به خصوص بینی و لب و دهان انجام می شود و جراحی های نو که به گفته حسن نوروزی غیر معمول است رواج نداشتند. حسن نوروزی جراحی های نو مثل نگین زدن در چشم، تغییر دائمی رنگ چشم با رنگ های همچون سرخ و عمل های جراحی غیر معمول را چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. همان طور که او گفته است بر پایه ماده 438 قانون مجازات اسلامی ایران این کار جنایت بوده و چنین تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف و گمراهی در جامعه می شود ممنوع است. سخنگوی کمیسیای قضایی و حقوقی پارلمان ایران در ادامه گفته است که جراحی تغییر جنسیت نیز در ایران به دریافت مجوز نیاز دارد، اما وقتی فرد خود را به شکل سگ یا گربه درآورد از عملهای خدشه‌دار کردن عفت و پاکی عمومی به شمار می رود. مهرانگیز کار جامعه شناسی ایرانی این تصمیم مقامات ایران را خلاف آزادی های شهروندی خواند و در این رابطه گفت
انسان ها آزاد هستند برای اینکه وقتی احساس میکنن مثلا بینی خوشایندی ندارن، متناسب نیست با صورتشون، تغییرش بدن. قبلا در زمانهای قدیم این امکان وجود نداشته و من نمیدونم آقای حسن نوروزی از کجا به این نتیجه رسیده. خب خداوند ممکنه که در خلقتش یک اتفاقی افتاده باشه، مثلا یک آدمی دنیا اومده باشه با یه نقصی، با یه مشکلی و بعدن بخواد تغییرش بده. چرا باید بره از دادگاه خانواده مجوز بگیره؟ این حق خودشه.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسه قضایی و حقوق پارلمان ایران، همزمان آماری را درباره این گونه جراحی ها ذکر نکرده است، ولی قبلا ابوالحسن امامی، رئیس انجمن جراحان پلاستیکی و زیبایی در ایران، گفته بود که سالانه از 20 تا 25 هزار جراحی زیبایی بینی در ایران انجام می شود و افزوده بود ایران یکی از سه کشور پیشرفته دنیا از نظر آمار این گونه جراحی ها است. روزنامه ایرانی آرمان قبلا در گزارش نوشته بود با آنکه در ایران دیگر کسی عمل زیباییش را پنهان نمی کند، اما اخیرا برخی از جوانان پولدار جامعه با جراحی های وحشتناک روی آوردند و از گوش الاغی به چشم گربه ای رسیدند و به جای مراجعت کردن به روانشناس تنها جیب جراحان پلاستیکی را سرپول تر می کنند. این روزنامه ایران را پایتخت عملیات جراحی زیبایی جهان معرفی کرده و در مورد عملهای جراحی نوریواجی یافته به نقل از یک جراح نوشته بود این افراد میخواهند با انجام این عملها در جامعه خودنمایی کنند و بگویند که آنها از دیگران فرق میکنند و انسانهای عجیبی هستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
طبق اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدودی 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میانسال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالمی سرچرب در اکثر حالات باعث جوانتر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهان و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوه افزود:
دو سال است که من با کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزنددار نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسل رو با من معین کردن، برای اینکه مقدار درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسلی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 3.3 تا 5.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد، طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگند شماری آنهایی که گرفتار نوع دویم دیابت قند میشوند افزایش یافته، بیش از 40 هزار نفر را تشکیل میدهند و از 10 7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار می شوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج می کشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف می کردند که غذای سروان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسلی قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش‌آور می شود. ضمناً 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوا پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوا پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959. رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
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 آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
الکتراشوکر و بالونچای گازی سلاحی زنی تاجیک در مقابل بدرفتاری.
استاد زبان انگلیسی برای تبلیغ جهاد 19 سال زندانی شد.
مدل های تاجیک در ارزوی قرارداد با برند های جهانی. یوزه با سنم های تاجیک چه زندگی دارند؟
تأسیس مرکزی امریکایی برای جوانان در خوجند.
این مطلب ها در نشر امروزه آینده ساز تقدیم شما خواهند شد. سلام سلام عزیزان ما و خوش آمدید به گفتار ویژه رادیو آزادی از دوشنبه.
امیدواریم حال و احوالتان خوب است و در اخیر به باز یک هفته کاری با تبی خوش و بالیده به ویژه گفتار خود پیوسته اید. منظر انگیزم امروز با همکارم امریدین در این گفتار همراهی شما.
امروز دوشنبه سر تشویش است. 16 نوامبر در تاجیکستان امسال چون سنه به استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی روغن و روز پرزیدنت تجلیل شد برای شرکت در این چوربینی، اکثر خبرنگاران و مسئولین به روغن رفتند.
گزارش نوارها از این معرکه را شما فکر میکنید ملکه از برنامه های دیگری رادیوی آزادی شنیدید و یا هم دیدید. حالا ما در برنامه خبرها از عالم جوانان را میشنویم. همکاری ما شادمانی عتیم بازم با نلگونی ها همراه همون است.
در دایره یک لایحه سازمان اتحاد اوراسیا برای کمک به زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند در دوشنبه مرکز بحرانی و تلفن باوری تأسیس می‌یابد. این مرکز در نزد کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. زنان و خانواده‌هایی که به خشونت دچار شده به حمایت نیاز دارند می‌توانند بر رقم باوری این مرکز با شماره 1313 تماس بگیرند. با زنان متخصصان اوید و مسائل حقوقی و گندری هم صحبت شده مشورت می‌دهند. تماس با این رقم از تمام شرکت‌های مخابراتی رایگان بوده است. این مرکز همچنین امکان جمع‌آوری آمار مواردها به خشونت روبرو شدن زنان را دارد. یک هدف این مرکز بحرانی هم تحقیق و معلوم کردن مواردهای آمار خشونت در خانواده‌ها است. لایحه مذکور با مبلغ گذاری سازمان اتحاد اروپا و در همکاری با وزارت کارهای داخله و کمیته زنان و اویله و سازمان‌های جمعیتی راه‌اندازی شده است. مسئولان مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان گفتند حالا حدود 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتاری دیابت در کشور جوانان و میانسالان تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکل اقتصادی و استعمال غذای ناسالم در اکثر حالت‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان می‌گویند شمار آنهایی که گرفتاری نوع دوم دیابت قند می‌شوند افزایش یافته و بیش از 40 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. و و از 10-7 نفری آنها جوان و میان سال می باشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتاری مریضی شدند. زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم با چنین درد گرفتار می شوند. ولی حالا با قول سازمان جهانی تندرستی نیست، دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. رمضان محیدینو استاد 59 ساله دانشکده مهندسی و تکنیکی بخارا که چندی از دانش آموزان را برای بگل سوگ حاضر شدن به مکتب لطوکوب کرده است از کار رانده شد. بنابر نوار تقریبا 30 ثانیه‌ای که دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، محیدینو با شکم و سر و روی چندی از شاگردان زده آنها را حتی بوز نامیده است. بخش ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد که ویدیو ماهی مارس ثبت شده است و جبر دیده ها دانشجویان سال اول بودند. یکی از دانشجویان این دانشکده بر رادیوی آزادی گفت نوار رو هم درسی آنها گرفته بود. این ثبت رو با گذشت 8 ماه از حادثه در اینترنت گذاشتند. گفته می شود بعدی با اینترنت راه یافتن ویدیو یک گروه کاری قضیه رو بررسی و معلوم کرد که مردی در نوار بوده دسنت کافدرای ماتماتیکای اولی فاکولته تکنولوژی های اینفورماسیونی رمضان محیدینو است. دو هفته قبل از این استاد آموزشگاه کسبی تجارت و خدمات معیشی فرهاد کریمو از کار آزاد شد. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی را با اشتراک اون نشر کردن که دانش آموزان را میزند و تحقیر میکرد. ماهی گذشته ریاست امور داخلی تاشکند تحقیق لطوکوب یک خواننده صنف اول را شروع نمود. مقامات گفتند این خواننده را معلم تربیت جسمانی زده است. در گذشته در تاجیکستان نیز چند حالت لطوکوب خواننده ها از طرف آموزگاران ثبت شده بود.
تشکر از شادمان. در گفتار جوانی و قبل از شرح موضوع های اصلی برنامه، من پیشنهاد دارم یک آهنگ بشنویم.
تیر منم جوان منم، تیر منم کمان منم، دولت جاویدان منم، من نه منم نه من منم، من نه منم نه من منم. تیر منم جوان منم، تیر منم کمان منم، دولت جاویدان منم، من نه منم نه من منم، من نه منم نه من منم. برفروز عقل مهاش گوبی سوز، ظلمت شب چوگهش روز، من نمنم نمد منم، باغ و بحاری و منم، رو نسیکاری و منم، عاشق زاری و منم، من نمنم نمد منم. تیر منم جوان منم، تیر منم کمان منم، دولتی جاویدان منم، من نه منم نه من منم، من نه منم نه من منم. تیر منم جوان منم، تیر منم کمان منم، دولتی جاویدان منم، من نه منم نه من منم، نه منم نه من منم. ظلمتی شب جگهش روز، من نمنم نمن منم، برا بی جان دل کرد مرا چون خیجیل، دو مرا بی آف گل، من نمنم نمن منم. تیر منم جوان منم، تیر منم کمان منم، دولتی جاویدان منم، من نمنم نمن منم، من نمنم نمن منم. تیر منم جوان منم، تیر منم کمان منم، دولتی جاویدان منم، من نه منم نه من منم، نه منم نه من منم. من نمی‌دونم
دستاز رو روی موج آزادی پای میگیریم. زمینن امریدین نوار دسترازی یک جوان به دختر رو در روز روشن در خیابانی با فکرم دوشنبه دیدی؟
بله، جوان ظاهرم با دوستان شرط بسته و با پشت دختر در کوچه دست میرساند. این نوار در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیاد روبرو شده و موضوع دست درازی و بد اخلاقی بچه‌ها رو نسبت دختران دوباره داغ کرد.
بله، در شرح این نوار برخی از دختران هم گفتند بهتر است برای حمایت خود از چنین جوانان با خود دستگاه‌های محافظتی داشته باشند. منظور آنها همین الکتروشوکر است که چند لحظه شخص حملگر را میتواند بیهوش یا به حرکت کند.
و زرنگز برخی از دختران هم علکی در جستجوی چنین دستگاه شدند.
اوه، با چی رو دسترس می‌کردند و اصلا اجازه هست با خود داشتن الکتروشوکر به فکر تمریدین؟
به همین سوال هم امروز بسیار زنان و دختران میخواهند پاسخ یابند و همکارم سرویناز هم در این مورد با متخصصان و دختران صحبت کرده است.
خوب کاری خوب کرده است سرویناز و گوش و هوشمان به گزارشی او است.
ستاره کمالوای 26 ساله آرایشگر است و با تقاضای کار گاهی شبانه دیر به خانه میرود. او میگوید تا 3 ماه پیش تصور نمیکرد که روزی با دزدان روبرو میشود. ستاره روزی 15 نوامبر گفت شب در راه به خانه دو مرد ناشناس به او حمله کردند و جزو دانش را که شناسنامه و پلیس یاد داشت با خود بردند. بعد این حادثه ستاره کمالوا از شوهرش خواست برایش کمک کند تا دیگر بار این حادثه به او تکرار نشود. شوهرش با ستاره الکتروشوکر آورد و گفت در حالت ضرورت آن را به کار برد. این زن جوان ضرورت با خود داشتن این نوع ابزار را مهم میداند.
اخل بچه‌ها هستند که اینکه مردای ناشناس هستند که از قفایم تا خونه میروند، از همین سبب دل من در هراس میشود.
استفاده وسایل خود دفاع میان زنان تاجیک معمول نبود، ولی برخی زنان که تا دیر در کار میمونند و یا با فروش جواهرات و دیگر مالهای گران ارزش مشغولند، ترجیح میدهند با خود وسایل مخصوصی خود دفاعی داشته باشند. حتی برخی از دخترهای جوان برای پیدا کردن چنین تجهیزات در شبکه‌های اجتماعی اعلان می‌نویسند و از فروشگاه‌های اینترنتی آن را فرمایش می‌دهند. برخی هم می‌گویند می‌خواهند با داشتن این وسایل از مردانی بدرفتار خود را حمایت کنند. زیبا یک همصحبتی دیگری رادیوی آزادی گفت تا یک هفته دیگر صاحب الکتروشوکر می‌شود. او با کمک دوستش از مسکو الکتروشوکر خرید و میخواهد بدون ترس و هراس شبانه از کار به خانه رود. وی گفت اگر روز افراد ناشناس او را تعقیب نمی‌کردند در فکر داشتن چنین وسایل نمی‌شد. زیبا افزود
روز دیگر ای پیشی ای قدیره ای من خونه من چورم دوم حساب می‌شود. ای پشتم یک بچه اومد جا خیلی گاز زده اومده سایده اوجه کوچه تورید بود تو پدیزه اومد یکی من در با کلید روی نکردم و خیلی در زدم که بوتا دوم کتا یه شب نیاد کروی یا نچلا کریچت چه ای پشتم اومده است اون بعد گره
ضربیان دای برخی و یا الکتروشوکر یا بالونچوهای گازی سلاحی خود اداری محافظتی بوده زیدی آدمان و حیوانهای خشین استفاده می شود. حملگر را تا 15 دقیقه بیهوش می کند و در این فرصت امکانی پناه بردن و یا کسی را به کمک دعوت کردن وجود دارد. استفاده از این تجهیزات در تاجیکستان منع نیست و ساکنان با اجازت می توانند آن را با خود گردانند. یک منبع از وزارت کارهای داخلی به رادیو آزادی گفت که این ابزارها تنها برای دفاع از خود است و هر کس در صورت حمله دزدان و آواشان آن را به کار برد. در تاجیکستان فروش سلاح منع است و آنهایی که میخوان صاحب وسایل‌های قانونی خود دفاعی باشند معمولا چنین تجهیزات رو توسط دوستان از اینترنت مغازه‌ها از خارج کشور دسترس میکنند. ارزش این گونه تجهیزات ها از 200 تا 600 تومانی بوده است، اما برخی به این باورند که بهترین وسیله خود دفاع برای زنان یاد گرفتن هنرهای ورزشی و حربی است که مخصوص برای محافظت از خود است. به گفته استادان ورزش اصولهای خود محافظتی رو زنان میتوانند در نزد مربی‌ها آموزند. جستجو و استفاده وسیله‌های خود دفاع در حال است که مقامات از افزایش موارد دزدی و آبوشی در کشور اظهار نگرانی میکنند. بر اساس آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تنها در یک ماه اخیر 12 حمله و غارت کردن اشیا و جواهرات زنان ثبت شده است.
تشکر از سرویناز، خدا کند که به یگان حمله و دسترازی روبرو نشوید دختران عزیز، اما به هر حال احتیاط و در فکر حمایت خود بودن خوب است. دوستی عزیز، گزارش همکاری ما سرویناز و نظرهای ساکنان دوشنبه را در این باره می توانید همچنین در سامانه آزادی ببینید و نظرهای خود را بنویسید.
اما حالا می رویم به شرح گزارش های دیگر وعدگی، انکترش به یک خبر از سرنوشت جوانهایی که برای تلاش گذشتن به افغانستان و پیوستن به گروه تروریستی بازداشت شده بودند. حکم این جوانان و استادی آنها اعلام شد.
جهانگیر قاسیموف استاد زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 15 نوامبر اعلام کرد که جهانگیر قاسیموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. در برابر جهانگیر 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 تا 19 سال زندان حبس شدند. چهار شاگرد نورس معلم حاج محمد فیضالویف، سفر محمد عبدنظرزاده، مصطفی رحمتوف، حبیب‌الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند.
مقامات گفتند این افراد قصد داشتند در آن سوی امو به گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه های بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشاندادهای آنها را تصدیق کردند. نظر والدین این جوانان و معلومات های دیگر در باره آنها را در یک مطلب از همکاری دیگر ما مولا رجب یوسفی میشنویم.
همین بچه های گمراه خپیدن، اگر ایا میرفتن یا هم خیلی گم گم به نشان میشنن، فهمیدی؟
بی بی یک گمانبر است که همراه سه رفیقش با هدایت استاد زبان انگلیسی جهانگیر قاسموف میخواستن از طریق ناحیه شمس‌الدین شاهین به افغانستان گذرن و به گروه های افراطی بپیوندن.
ایو طرف مال و سیم و چمچی وعده ها کده بودیم جا زندگی خیلی خیلی بایم انگلیسی معلیم انگلیسی باید با خیلی نوارو داشته تشویقات می بردن و دوجه خیلی زندگی ها و دوجه خیلی رفتاران خیلی خیلی همه همی آزی در همی جرایی نیست گفتن ما گوش کدیم.
این جوانان را نهاد مبارزه با مواد مخدر ماه ایول همین سال بازداشت کرد. در مرافعه نخستین که به آن ژورنالیستان راه نیافتند، به گفته نزدیکان معلم انگلیسی اقرار شده است که به ترغیب افکار افراطی مشغول بوده است.
چیزایی که میبینید مقصد یا یک جوانای نوجوانان میبینید به حد دلت میسوزده، مقصد بسیاریش اوتان ندارن.
گفته می شود جهانگیر مکتب را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه ساز را می آموخت. اقربای جوان بازداشت شده میگویند هیچ فکر نمیکردند که جهانگیر فرزندان آنها را به راه غلط میبرد. والدین میگویند در دادگاه جوانان گفتند آنها گمراه شدند و پشیمانند. به قبل آدینما دولتوف خاله یکی از بازداشت شده ها
من پدر و مادرش از دو تا خواهرش است، بابای بیبی ابرومند دارد، لیکن الا این فرزند این خل میکردگی این خل راه به میرفتگی هیچ کی نمیدونستگی. برای ما من جیانم امانم روف احمد جانم اجازه دادگیم که هوای که تیجوشت خیز کند مالش.
از محترم جنوب اولی همی کارگروی دولت خوش میکنیم که از گناهشون بگذارن. مقصد یون جوانن همه یون را میزنن سلفی 401 مثلا همه همین ترمور را پرچ دگه همین سلفی.
این آموزگار زبان انگلیسی در دادگاه گفته است از طریق اینترنت با گروه های افراطی رابطه کرده در دوشنبه حلقه طرفدارانش را تشکیل داده است.
تشکر از مولا رجب. موضوع افراطگرایی در تاجیکستان پس از اون داغ شد که بیش از 1000 شهروند کشور به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی در خوانیمیونه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایول امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان با افراطگرایی را در جامعه داغ کرد.
دوست عزیز، امیدوارم با مطلب های جدی شما را زیاد خسته نکردیم. با یک پر آهنگ برنامه را ادامه می دهیم.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. The sound of that song hearing through my ears is in my eyes, the Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro, warm winds carried on the sea. He called to me, the deep hot day amo. They went so fast, tropical island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound of
Last night I dreamt of San Pedro. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound will set down higher into my ears. This thing, my eyes, the Spanish lullaby. Tropical island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound will set down higher into my ears. This thing, my eyes, the Spanish lullaby.
دوستی عزیزی آینده ساز هستید. زمینان امریدین در قیرگیزستان دیروز زیباسنم این کشور انتخاب شد. او یک دختری 21 ساله با نام المیرا بوربونوا بوده است. المیرا در رقابت با 25 نفر دختران دیگر تجربه سر کرده است.
در تاجیکستان هم هفته پیش یک آزمون زیبایی سطح منطقه بود که زرنگز دختری تاجیک غالب شد.
بله، در این باره در هفته گذشته به فکرم به دوستانمون گفته بودیم امریدین و ضمناً در روزهای نزدیک باز یک آزمون دیگر به نام فیشن ویک هم در شهر برگزار می شود و در مجموع امریدین همین سالهای اخیر به نظر می رسد توجه دختران به کار مدلی و هم همچنین آزمون ها زیاد شده هستن. ولی امکانی در اومدی آنها چگونه باشد؟ یعنی مدل ها شانسی همکاری با برند های معروف را دارند یا ندارند؟
بله، واقعا سوال جالب. اصلا زندگی این دختران زیبو و کاری که انتخاب کردن چگونه است در تاجیکستان؟ در این باره یک گزارش داریم از همکارمون شهلای عبدالله.
زیبایی خداداد وسیله درآمدی مدل تاجیک فاطمه محمدعلیه است، ولی خودی او میگوید جامعه تاجیکستان محافظه کار شده است و کاری که او میکند به همه خوش نمیآید.
جامعه ما مذهبی است، به مانعه های زیاد دچار میآییم،
گفت او روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی. هموار ساختن راه به سوی پروازهای هنری برای مدل های تاجیک دشوار است. مدل ها درآمدی خوب ندارند و بازار تبلیغات هم به طور ضروری روش نکرده است. به این خاطر به گفته فاطمه محمدعلیه بسیاری از مدل های شناخته کشور با هر راه تلاش میکنند که با آزمون های بین المللی راه یابند.
مدل های ما هم به این خاطر خیلی کوشش میکنند که در آزمون های خارج کشور شرکت کنند، چون در چنین آزمون ها نمایندگان برند و شرکت های معروف شرکت میکنند و برای خود چهره میجویند.
یگانه آرزوی فاطمه محمدعلیه و اشتراک در نمایش برندی ویکتوریا سیکرت، بزرگترین شرکتی فروش تهپوش‌ها و آرایشاتی زنانه در جهان است. مدل های ویکتوریا سیکرت که از بهترین هایش چون فرشته نام می‌برند با بیکینی روی صحنه می‌برایند. مدل 23 ساله توجیکا می‌گوید برای راه یافتن به صحنه های مد جهانی او به همه شرط ها راضی است، وگرنه فقط در بازار داخل و دور از همه شهرت و شرطنامه های گران ارزش خواهد ماند.
مراتبه اول در قزاقستان وقتی گفتند که با بیکینی باید روی صحنه برایم، من رد کردم. برایم ناگوار بود، اما این در آزمون های بین المللی از شرط های اساسی است. به این وسیله تو تن بی نقص خود را نمایش میدی، در عکس حال بهای پست میگیری.
فاطمه محمدعلیه میگوید مدل های ناکار با ترغیب مول و محصولات شرکت های محلی در تاجیکستان ماهانه تا 300-400 دلار و مدل های شناخته و کسبی تا 1000 دلار به دست می آورند. یک سبب اصلی تنها در داخل و منطقه موندن مدل ها به گفته خود آنها همین مشکل مالی است. گلنار عبیدوه مدل دیگر تاجیک گفت:
دخترایی که قد و قامت زیبا دارند، حسن زیبا دارند، ولی شرایطی که با دیگر شهرهای اروپایی و با دیگر طرف ها رفتن شرایط ندارند. بعضی هستن که شرایط که هستن که از طرف اگنستوی مدل تکلیف میکنن آنها بیروان.
یک سبب دیگری بازارگیر نبودن مدل های تاجیک در بازار جهانی مد به قول متخصصان کمبود دختران قامت بلند در کشور بوده است. خورشید ستاروف طراح معروف تاجیک میگوید دختران زیبا و موافق با اکثر معیارهای یک مدل جهانی در کشور زیاد است، اما نه همه قامت بلند دارند. خورشید ستاروف گفت
مو چهره زیبا دارند دخترای تاجیک و سیمای زیبا دارند و آنها می توانند همچون فوتو مدل کار کنند، ولی در جهانی در بازار جهانی ما به رقابت آماده نیستیم.
از سوی دیگر با قول خورشید ستاروف اکثر دختران زیبایی که می توانند با قد و قامت بالا صحنه های زیبایی جهان را تسخیر کنند، به خاطر بیرون از خواسته های والدین پر نگذاشتن به این راه نمی روند و یا از اجرای برخی از شرط های آزمون های زیبایی در خارج سرکشی می کنند. در جامعه سنتی تاجیکستان با کار مدل ها نظرهای یکسان نیست. فعالیت و زندگی این گروه دختران هم تحت نظر جامعه قرار دارد و با وجود صورت و اندام زیبا نه همه مردم برای برپا کردن آیله با این دختران آمادند. ولی فاطمه محمدعلیева میگوید اگر دختر مدل است این معنای آن را ندارد که او با راهی بد میرود. خودی فاطمه میگوید او میونی بخت و کاریره دومی را انتخاب کرد و با جوانی که کار او را قبول نداشت و میخواست آیله دار شود پاسخی رد داد.
تشکر از شهلا. برای مدل های تاجیک ما موفقیت و راه یافتن به صحنه های مود جهان را آرزو میکنیم. گزارش ویدیویی همکاران ما از زندگی مدل ها را در سامانه آزادی نقطه org میتوانید تماشا کنید و نظر و اندیشه های خود را در این باره به ما نویسید.
زرنگیز، من و تو کی به خوجند میرویم؟
همه به راغون رفت و من و تو چرا خوجند رویم امریدین؟
به راغون هم می رویم، ولی گفته بودیم که یک جا خوجند را تماشا میکنیم. ضمن رفتیم حتما یک بار به مرکز نوی امریکایی هم سر زدن در کار. در این شهر یک مرکز امریکایی باز شد. این مرکز طی بیش از 10 سال اخیر با نام گوشه امریکایی فعالیت داشت.
همکاری ما شادمانیتیم در این باره گزارش دارد.
گوشه امریکایی در شهر خوجند با تجهیزات نو و معاصر و ادبیات بیشتر دوباره از نو کشاده شد. در مراسم کشایش مرکز تکمیل شده امریکایی، کوین کاورت، کاردار سفارت امریکا در تاجیکستان، معروف محمدزاده، رئیس شهر خوجند، دانش آموزان و هواداران زبان انگلیسی شرکت کردند. در این مرکز به غیر از زبان انگلیسی همچنین محفل های مباحثه و دوره های آموزش برنامه سازی براه مانده شده است.
در محفل های ژورنالیسم کلاب دیباتی اینها و شخص ها کمک میکنند تا اینکه ما انکشاف تیم و برای تحلیل کردن برای فکر خود را افته توانستن اینکه باوری به خود را زیاد میکنند و البته زبان انگلیسی را انکشاف میکنند.
دانش آموزان بیشتر در گوشه های امریکایی به زبان آموزی توجه دارند. مسئولان سفارت امریکا می گویند گوشه تکمیل شده امکان بیشتر دارد.
این سال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خرسندیم که جزء از این اقدام هستیم. دانشجویان در اینجا می توانند با استفاده از شرایط طراحی بیاموزند، هنرهای دستی را تکمیل دهند. اگر خواهند در آینده در این سمت تجارت براه مانند، این مرکز کمک میکند.
حالا 7 گوشه امریکایی در شهرهای کلاب و باختر، خاروغ، خوجند، غرم، اسفره و شهر دوشنبه فعال هستند. سالانه صدها دانش آموز در این مرکزها دانش خود را زیاد میکنند.
تشکر از شادمان. دوستی بسیار عزیزی، ما این مطلب آخرین در نشر امروزه آینده ساز بود. امیدوارم از برنامه امروز خوشتان آمد و برنامه های آینده آینده ساز هم با ما خواهید آمد.
بله، ولی تا اون روز میتوانید خبر و مطلب های جالب و مهمی دیگر را از سامانه ما مطالعه و تماشا کنید و اندیشه هایتان را بنویسید. تا ملاقات های بعدی، خدا نگهبانتان.
خیر.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
قصه اوج صدای تو هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم ما فاتحه قلبای هم ما وارثه فردای هم باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم رویای من تنها توی تو دنیای من تنها توی تو فردای من تا نور چشمم تو رو میخوام تنها دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم تنها توی تو دنیای من تنها توی تو فردا
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم مقام های اداره مرکزی استخبارات آمریکا باور دارند که دستور قتل جمال خاشقجی منتقد سیاست های ریاض از طرف محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صادر شده است در این باره روزنامه واشنگتن پست روز 17 نوامبر با تکیه به مقام های آمریکایی گزارش داد بر اساس گزارش اداره مرکزی استخبارات آمریکا پس از بررسی دلیل ها و اطلاعاتی که از چند منبع دریافت کرده است و چنین خلاصه آمده است این دلیل ها از جمله تماس تلفنی خالد بن سلمان برادر محمد بن سلمان و سفیر عربستان سعودی در آمریکا با جمال خاشقجی بود است اما خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی روز 17 نوامبر در توییتر همه گونه تماس تلفنی را با خاشقجی رد کرد از این پیش دولت عربستان سعودی اعلام کرده بود که محمد بن سلمان در این حادثه هیچ نقش ندارد یاسین آقتای مشاور پرزیدنت ترکیه روز 16 نوامبر به خبرنگاران گفت از تحقیقات جانب سعودی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی عدالت را نباید انتظار شد.
بله بی سوروشتورما کی سوروشتورمانن باشنده ولیعهد پرنس وار سوروشتورمای یوریتنلرین باشنده
یاسین آقتای میگوید این تحقیقات که ولیعهد عربستان سعودی رهبری میکند ادعا دارد او با این حادثه هیچ ربط ندارد. طبیعت و تشکیل این تحقیقات مشکل ساز است. شما نمیتوانید از آنها قضاوت عادلانه را انتظار باشد. جمال خاشقجی که در امریکا زندگی و برای روزنامه واشنگتن پست کار میکرد روز 2 اکتبر امسال برای دریافت سند به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه وارد شد ولی دیگر بیرون نآمد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را در داخل کنسولگری نفسگیر کرده کشتند و جسدش را پاره پاره کردند. مقامات امنیتی تاجیکستان آمار آخرین را درباره شماره جنگجویان تاجیک در صف گروه تندروی دولتی اسلامی اعلام کردند. بر اساس این آمار که هفته گذشته در پارلمان تاجیکستان صدا داد، 1899 شهروند کشور به حیث جنگجوی گروه تندروی دولتی اسلامی معرفی شدند. این آمار تا ماه سپتامبر امسال را در بر می‌گیرد. قبلا مقامات تعداد شهروندان تاجیکستان در هیئت گروه تندروی دولت اسلامی را 1100 نفر شمرده بودند. منصورجان عمروف معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آخری هفته گذشته در پارلمان گفته است مشکل دیگر آن است که شماره زیادی خانواده ها در سوریه و عراق و افغانستان قرار دارند. به قول او پس از کشته شدن سرابان خانواده ها زن ها از دست به دست گشته و کودکان زیر تاثیر سازمان های تروریستی قرار می گیرند. عمرو گفت است شهروندان تاجیکستان اساساً طریق ترکیه و شهرهای به مثل مسکو و بیشکک و دبی و باکو به عراق و سوریه انتقال یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به همه سوال‌های دادستان ویژه رابرت میولر پاسخ داده است. میولر مسئله دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را بررسی می‌کند. ترامپ روز 16 نوامبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت به پرسش‌های رابرت میولر به آسانی جواب داده است. او حتی گفته است برای پاسخ گفتن به این سوال‌ها نیازی به وکیل مدافع نداشت. اما اون نگفت که کی پاسخ سوال‌ها را بر رابرت میولر می‌سپارد. پیش از این بعضی از منصبداران آمریکا از جمله مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی و پال منافورت سابق رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در برابر رابرت میولر به گناهشان اعتراف کرده بودند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه ترکش یک بمب کناری راه در شهر کراچی دو نفر کشته و پنج تن دیگر مجروح شدند. این حادثه روز 16 نوامبر رخ داده است. به اطلاع پلیس این بمب در نزدیکی یک بازار ترکیده است. وضعیت دو نفر از زخمی ها نیز وخیم گفته می شود. هیچ گروه مسئولیت این بمب گذاری را بر دوش نگرفته است. کراچی مرکز ایالت جنوبی سند است که گروه های جنگجوی اسلامی در آنجا حضور دارند. نوریدین جان اسماعیلوف رئیس پارلمان ازبکستان با سفر رسمی به تاجیکستان خواهد آمد. مقامات مجلس نمایندگان تاجیکستان گفتند که سفر اسماعیلوف از 19 تا 22 نوامبر ادامه میکند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان گفت نوریدین جان اسماعیلوف در جریان سفر خود به دوشنبه با پرزیدنت امامعلی رحمان و رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف دیدار و ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود رئیس پارلمان ازبکستان همچنین از اسرخانه ملی کاخ نوروز، کارخانه ناقلی تلکا، نیروگاه و اوبنبار نورک و باغ دوستی علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی دیدن کند. و دادرس فدرالی آمریکا امر داد که کاخ سفید اعتبارنامه خبرنگاری CNN جیم اکوستا را برقرار کند. ماموریت کاخ سفید گذرنامه جیم اکوستا را روز 8 نوامبر بعد از جنجال او با پرزیدنت دونالد ترامپ در نشست مطبوعاتی بیکار کرد. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز دیرتر خبرنگار را به رفتاری نامناسب متهم نمود. به گفته او اکوستا گویا به دختری تجربه آموزی کاخ سفید که میخواست میکروفون را از خبرنگار بگیرد دست رسانده است. جنجال لفظی اکوستا با پرزیدنت ترامپ در حال به وقوع پیوست که خبرنگار با چند سوالی چالش برانگیز از ترامپ پاسخ خواست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جهانگیر قاسموف استاد زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در برابر جهانگیر قاسموف 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 ماه تا 19 سال زندان حبس شدند. 4 شاگرد نورس معلم حاجی محمد فیض‌اللهیف، سفر محمد عبدالنظرزاده، مصطفی رحمتوف، حبیب الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند در آن سوی آمو با گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه های بالاتری دادگاه شکایت خوان برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشان دادهای آنها را تصدیق کردند. صدالله نورعلیف یکی از نزدیکان محکوم شده ها گفت وقتی شاهدان را می پرسیدن گپی آنها را رد نمی کردن، همشان گناه را به گردن گرفتن و ما حیرانیم چیکار کنیم. جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه ماه ایولی امسال دستگیر شد. مقامات او را عیبدار کردند که در زیر نقاب آموزش زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرایی جلب کرده است. خود قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده در میان آنها عقیده های افراطی را ترغیب می نمود. اما نزدیکان جهانگیر قاسموف به افراطی بودن او باور ندارند. گفته می شود او یکی از مکتب های معروف پایتخت را با بهای اعلا ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه سازی را می آموخته است. به قول نزدیکان محکوم شده ها جهانگیر قاسموف برای تبلیغ عقیده های افراطگرایی در بین شاگردان 3 عمل را انجام داده است. آدینما دولت و خاله یکی از بازداشت شده ها گفت قاسموف به شاگردان حدیث ها را با زبان انگلیسی نشان داده آنها را به تاجیکی ترجمه می کرده است. او گویا با این راه نشان می داد است که به شاگردان زبان انگلیسی می آموزاند. اما به گفته نزدیکان بازداشت شده ها تلاش می کرد است با مضمون این حدیث ها عقیده های افراطی را تبلیغ کند. همصحبتان ما میگویند جهانگیر قاسموف اینچنین با شاگردانش نوارهای گروه تنرو را نشان داده به آنها وعده داده است که گویا در افغانستان زندگی راحت آنها را انتظار است. افرادگرایی در تاجیکستان از مشکلهای عمده می باشد که مقامات سالها باز با آن مبارزه می برند. در این مدت ده ها نفر با جرم پیروی از سازمانهای ممنوع دینی پس پنجره رفتند. موضوع افرادگرایی در تاجیکستان پس از آن داغ شد که بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی در خاورمیانه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایول امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افرادگرایی را در جامعه داغ کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با گذشت رس و یک هفته از آشوب مرگبار در زندان رقم 3 شهر خوجند، برخی والدان هنوز انتظاری دریافت خط و خبر از نزدیکان خود در این محبس هستند. آنها از آن نگرانند که بعد از این حادثه درباره سرنوشت فرزندانشان چیزی نمیدونند و تلاش و مراجعاتشان با مسئولین محبس به نتیجه است. با وجود آن که خبرها درباره سرزدن یک آشوب خونین که با مرگ ده ها نفر انجام و رسانه شد، اما تو هنوز فهرست پوره افراد کشته شده دست رسانه ها نرسیده است. والدین محبوسان در این زندان میگویند این روزها میخوان فرزندان خود رو ببینند و یا صدایشان رو شنوند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. مادر یک محبوس زندان رقم 3 خوجند از بدرک شدن فرزندش بعد آشوب زندان شب 7 نوامبر اظهار تشویش میکند. اوغلوی بولتابویو ساکن شهر قرغون‌تپه مادر محبوس قربان‌علی بولتابویو میگوید نه کارمندان محبس و نه ریاستی محبس ها درباره فرزندش حرفی نمیزنند که زنده است یا نه. وی میگوید
پسر من همجواب اگر این کارا شده است همون افتن که تینج باشد می چکر باشد یکون خبر دارد محسیسه خودش تلفن دارد که
قربان علی بولتابوی فرزند اوغلوی بولتابوی و در سال 2008 برای دزدی و روحزنی با حکم دادگاه اولی 24 سال از آزادی محروم شده بود. اوغلوی بولتابوی و ساکین شهر خوجند روزی 15 نویبر بر رادیو آزادی گفت باری آخر روزی 7 نویبر با شماره تلفنی محبس رقم 3 با فرزندش صحبت کرده بود و پسرش گفته است که همگی 3 دقیقه اجازه قبض زدن دارد و دیگران در نوبت هستند و احوالش خوب است، هیچ مشکل ندارد. این مادر میگوید با رقم محبس ده ها بار زنگ زده است، هیچ کس جواب نمیدهد. یک مسئول ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه در رابطه با سرنوشت محبوس قربان علی بولتابویف گفت که درباره محبوسان کشته شده در روزهای اول این حادثه با نشانه های زیستشان طریق پراکوراتوره های محل زیست خبرنامه ها فرستاده شده است. وی گفت اگر خبرنامه پراکوراتوره را نگرفته باشند پس فرزندشان زنده است و اگر در بیمارخانه باشد در محبس قرار دارد. این مأبا گفت از بس که حالا تفتیش از طرف کمیسیه مخصوص ادامه دارد تلفن های محبس کار نمیکنند و هیچ کس برای خلل نرساندن به جریان تفتیشات خبر یا معلومات نمیدهند. حالا اکثر والدین را تماس های قطع شده با فرزندان محبوسشان نگران کرده است. مسعود صادقی یک ساکن شهر اسفرا روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز شوهرش را برای باخبر شدن از وضع پسرش در زندان به خوجند فرستاد، اما شوهرش ناامید به خانه برگشت. پسر این زن فرهادبوی صادق 36 ساله 1.5 سال پیش زندانی شد و در محبس رقم 3 شهر خوجند ادای جزا میکند.
غم نزنه، من حالیم پریشان، نه یکان تلفن کردم شد اونجا ها بستگی یک رفتون تو دیدن نمیتونیم موندن میگیرن، ما به نهایت پریشان.
اما یک منبع دیگر از ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که والدین محبوسانی که اصول فرزندشان در تشویش هستند از کجا معلومات را دسترس کنند گفت حالا در اکثر نهادهای انتظامی حالت کازرموی اعلان شده است و بعد از روز 16 نوامبر میتوانند پاسخ گویند. حالا اکثر والدین نگران انتظاری انجام معرکه با استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی آبی روغن هستند و امیدوارند مسئولین آنها را از این بیشتر منتظر نخواهند کرد. بی خبری از نوشت محبوسان و تشویش والدین آنها بعد از آشوب باعث نگرانی حامیان حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکر و رهبری دفتر حقوق انسان و رعایت قانون در تاجیکستان 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس معیارهای بین المللی باید پیواندون محبوسان و همین طور تمامی جامعه در چنین حالت ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. زاکر و بونی گرانی میگوید با آنکه از این حادثه یک هفته سپری شده است، اما تا هنوز اطلاعی دسترسی آمده نیست. از این پیشتر هم سازمان بین المللی دیدبانی حقوق بشر از مقامات تاجیکستان خواسته بود درباره آشوب زندان خوجند تحقیقات شفاف انجام دهد. آشوب زندان رقم 3 در خوجند پرقربانی ترین در تاریخ زندان های تاجیکستان نمبر می شود. در حالی که منبع های مختلف فشار ناظران زندان به محبوسان را از سبب های اصلی آشوب نمبر می کنند، مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجنون شدی با سطی لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی تنم داری دی عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس چه خوب روزگارم بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی همه دنیای من امروز بر شد از هوای مستی بر شد از هوای مستی عشق من هستی و بس بر شده این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی
قرسکو شما برای نگین امان کلوام
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پرزیدنت قرغیزستان سوورونبای جینبکوف رئیس جمهوری سابق کشور المازبک اوتامبویف را در تلاشی تاثیرگذاری گناهکار کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در یک مصاحبهش با وبسایت 24KG که روز 16 نوامبر نشر شد، سورونبوی جینبکوف گفت که اوتامبویف با استفاده از برخی افراد دیگر میخواست با او فشار آورد. جینبکوف درباره اوتامبویف در این مصاحبهش گفت: تلاش او برای استفاده من به حیث یک رهبری لختک از طرف شخصان سیوم و کوشش رهبری عملهای من او را همچون یک شخصیت و سابق پرزیدنت و هم عضو حزب یک همکار به آبرو میکند. جینبکوف پیش از آمدن به مقام پرزیدنتی نخست وزیر بود و اکتبر سال 2017 به حیث وارث اوتامبویف در انتخابات پیروز شد. اوتامبویف بر اساس کنستیتوسیا حق داشت تنها یک مهلت 6 ساله در مقام پرزیدنتی کار کند. از این خاطر نوامبر سال گذشته از مقام رفت. ولی دیری نگذشته ماه مارس سال جاری او در یک انتخابات رئیس حزب حاکم سوسیال و دموکرات قرغیزستان که جینبکوف هم عضو آن میباشد، پرزیدنتی عمل کننده را در چند مورد انتقاد کرد. مطبوعات قرغیزستان اخیراً خبر یافت که در صحبتش با تلویزیون محلی پرزیدنتی سابق اوتامبویف جینبکوف را در استفاده مبلغ غیر قانونی در معرکه انتخاباتی گناهکار کرده است. هرچند خود مصاحبه قرار است روز 19 نوامبر پخش شود، بیرون رفتن خبرها پیش از پخش برنامه باعث سر و صدای زیاد شد. نهایت روز 15 نوامبر یک فعال حقوق بشر سندی را نشر کرد که در آن گویا خراجات ستاد انتخاباتی سورونبوی جینبکوف در مرحله پیش از انتخابات درج شده دیده می شود که این مبلغ نظر به گزارش های رسمی خود جینبکوف خیلی بیشتر است. حقوق شناس نوربک تاقتاقونوف در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که سندی را از یک شخص دسترس کرده است که بعد دیدن این خرج و خراجات مثل اوتامبویف دلش از جینبکوف هم سرد شد. او گفت:
معلوم است که این یک سندی واقعی است. این را سنجیدن هیچ مشکل ندارد. اگر فهرست آدمان مکانهای جغرافی هدف خراجات را ببینید، معلوم می شود که نزدیک به حقیقت است. این چی معنا دارد؟ این دلیل آن است که ستاد انتخاباتی نظر به گزارش های رسمیش خراجات خیلی زیاد کرده است. این به آن معناست که آنها انتخابات ریاست جمهوری را غارت کردند.
نوربک تاقتاقونوف گفت که اگر در گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ها خراجات انتخاباتی جینبکوف نزدیک 159 میلیون سوم نوشته شده باشد، در اصل به گفتش بیش از 1 میلیارد سوم را تشکیل کرده است. نوربک تاقتاقونوف گفت که این مواد می تواند برای دعوت ایمپیچمنت یا رد صلاحیت پرزیدنت بهانه شود. حقوق شناس ادعا کرده است که این مبلغ ها به ستاد انتخاباتی با کمک اکرامجان علمیان فارغ شده است که شخصی باوریناک اوتامبویف محسوب می شد. در فهرست نشر شده اسم افراد واقعی هم آورده شده است. عین زمان در فهرست اسم بعضی آوازخوان‌های معروف هم آورده شده است که برای تبلیغ نامزد با پرزیدنتی پول گرفتند. از بس که در سند چاپ شده امضای شخصانی واقعی و هم هیچ مهری وجود ندارد، تیم پرزیدنت سورونبوی جینبکوف گفت که این خبر حقیقت ندارد. تولگونه استمالیوا سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان گفت که این مواد حتی ارزشی شرح دادن را ندارد.
مسلم است که این یک خبر دروغین است. مهر ندارد. امضا نیست. ما خبر دروغین را نشر نمیکنیم. تمام معلومات درباره مبلغ گذاری معرکه انتخاباتی سورونبوی جینبکوف سری وقت به کمیسیون انتخاباتی داده شد و این مواد رسما نشر شده است.
نشری سند که باعث بحث و بررسی های زیاد در جامعه قرغیزستان شد، از نظر بسیاری ها به آبروی پرزیدنت لطمه می زند و پرزیدنت در چنین شرایط باید حتما نظری خود را بیان کند. برخی دیگر از بحران نوبتی قدرت در قرغیزستان هراس دارند که می تواند دوباره فضا را خراب کند. جینبکوف سال 2017 در انتخابات با 54% آوازها پیروز شد. نامزدی او را به طور آشکارا پرزیدنت وقت اوتامبویف پشتیبانی کرد. در قرغیزستان می گویند که روابط میان این دو نفر ماه فوریه بد شد و ضدیت بین آنها طرف بیشتر می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک کمیسیون پارلمانی ایران برای عملهای جراحی به گفته آنها غیر معمول مجازات حبس و شلاق معین کرده است که چشم گربه‌ای و گوش الاغی از جمله آنهاست. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می‌دهم. چشم گربه‌ای حالتی است که در پی عملیات جراحی گوشه چشم انسان بازتر می‌شود و آن شکل چشم گربه را می‌گیرد. اما عملیات جراحی که در آن نوک‌های گوش را تیز می‌کنند و آن شبیه گوش خر می‌شود، گوش الاغی گفته می‌شود. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران گفت انجام جراحی غیر معمول جنایت است و آنهایی که این کار را انجام می‌دهند و همچنین طبیبان به 2 سال حبس محکوم شده و 74 شلاق زده می‌شوند. اظهار نظر وی بر آن مطرح شد که از چند سال به این طرف عکس های زیادی از انجام این گونه جراحی ها در ایران در شبکه های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام منتشر می شود. در ایران پیش از این جراحی های چهره به خصوص بینی و لب و دهان انجام می شود و جراحی های نو که به گفته حسن نوروزی غیر معمول است رواج نداشتند. حسن نوروزی جراحی های نو مثل نگین زدن در چشم، تغییر دائمی رنگ چشم با رنگ های همچون سرخ و عمل های جراحی غیر معمول را چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. همان طور که او گفته است بر پایه ماده 438 قانون مجازات اسلامی ایران این کار جنایت بوده و چون این تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف و گمراهی در جامعه می شود ممنوع است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران در ادامه گفته است که جراحی تغییر جنسیت نیز در ایران به دریافت مجوز نیاز دارد، اما وقت فرد خود را به شکل سگ یا گربه درآورد از عملهای خدشه‌دار کردن عفت و پاکی عمومی به شمار می رود. مهرانگیز کار جامعه شناسی ایرانی این تصمیم مقامات ایران را خلاف آزادی های شهروندی خواند و در این رابطه گفت
انسان ها آزاد هستند، برای اینکه وقتی احساس میکنن مثلا بینی خوشایندی ندارن، متناسب نیست با صورتشون، تغییرش بدن. قبلا در زمانهای قدیم این امکان وجود نداشته و من نمیدونم آقای حسن نوروزی از کجا به این نتیجه رسیده. خب خداوند ممکنه که در خلقتش یک اتفاقی افتاده باشه، مثلا یک آدمی دنیا اومده باشه با یه نقصی، با یه مشکلی و بعدا بخواد تغییرش بده. چرا باید بره از دادگاه خانواده مجوز بگیره؟ این حق خودشه.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران همزمان آماری را درباره این گونه جراحی ها ذکر نکرده است، ولی قبلا ابوالحسن امامی رئیس انجمن جراحان پلاستیکی و زیبایی در ایران گفته بود که سالانه از 20 تا 25 هزار جراحی زیبایی بینی در ایران انجام شود و افزوده بود ایران یکی از 3 کشور پیشرفت دنیا از نظر آماری این گونه جراحی ها است. روزنامه ایرانی آرمان قبلا در گزارش نوشته بود با آنکه در ایران دیگر کسی عمل زیبایش را پنهان نمی کند، اما اخیرا برخی از جوانان پولدار جامعه با جراحی های وحشتناک روی آوردند و از گوش الاغی به چشم گربه‌ای رسیدند و به جای مراجعت کردن به روانشناس تنها جیب جراحان پلاستیکی را سرپولتر می کنند. این روزنامه ایران را پایتخت عملیات جراحی زیبایی جهان معرفی کرده و در مورد عملهای جراحی نوریواج یافته به نقل از یک جراح نوشته بود این افراد میخواهند با انجام این عملها در جامعه خودنمایی کنند و بگویند که آنها از دیگران فرق میکنند و انسانهای عجیبی هستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
طبق اطلاع مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدودی 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میان سال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالم سرچرب در اکثر حالت‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دختران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخلی دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوا افزود:
دو سال است که من با کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزنددار نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسل رو با من معین کردن، برای اینکه مقداری درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسلی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13 تا 5.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان توجیک از مرکز اندوکرینولوژی توجیکستان میگن شماری آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند افزایش یافته بیش از 40,000 نفر را تشکیل میدهند و از 10-7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبتی کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار میشوند. این هم صحبتی آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج میکشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف میکردند که غذای سروغان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسلی قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور میشود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده است، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوا پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوا پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه دروازی ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگری تاجیک و خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوییم دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در مطمئن قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیر شناسی و زیاد دانشمندا بودند که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتند که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوهای پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین 4 کشور تقسیم است، تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدن یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا داری سهم مردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگر هم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و انتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایگی به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیده که یعنی که در مورد چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم‌ها که زندگی میکردند یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند، تاجیکای ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم و این
یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از 2-3 عصر پیشتره، یعنی
بگیریم 2 عصر، بله، من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی که یک کشوری به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر از زبان انگلیسی نادن ایریا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستند.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی، یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستن یا نیستن و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتن و جالب هم این است پیش از اونه که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارضی وجود بکند در اونجا که قبلا انگلیسا و دیگر اروپایی ها و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه اونا تعقید کردن و این مردم خودشون تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارضی وجود بکند.
شما بدخشانی ها رو در نظر دارید؟ پامیری ها رو؟
بله، مردمی که امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونام تاجیک میکنن و زبانی اونا را فارسی میکنن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نامی زبانی تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بلشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن، یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که انا زبان های پامیری، پامیرسکی یزیکی و درمی اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اون دیگر نگیریم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیاد تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونا زبانی خودشون تاجیکی میکنن و زبانی تاجیکی که گویا ما به اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میکنن و از این مردم فارسیوان میکنن، یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبانهای وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم اینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای نور خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا؟ مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای؟
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستند در همین زمان امروز و شما راشون تخمینا حساب شده است از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگوییم که این امپراتوری ها کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان است، گیلگیت، هونزا و چترار، این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاهی عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله. و اونا رو در پاکستان امروز به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. و دیگر
ببینید دقیق چرا دختر برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چونی اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا، جهان شوی دیگر، این چیزا جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دوی میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتوید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان با پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا به همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتوانید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوع است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتور بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک میسازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا میسپارم.
همه نغمه مشادی من آرزوست مارا وطن، آرزوست مارا وطن، آرزوست مارا وطن، آرزوست مارا وطن، آرزوست مارا. همه نغمه مشادی من آرزوست مارا وطن، آرزوست مارا وطن، آرزوست مارا وطن، آرزوست مارا وطن، آرزوست مارا.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می درآورند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
شوکت همراهی وزیر خارجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده، در مراسمی به کار انداختنی چرخه اولی نیروگاه برق آبی راغون اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه راغون به عنوان حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌آید. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانا به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم میپیوندند از 14 دکمبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانا دوشنبه آستانا هفته دو مرتبه روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروش بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به آستانا میتوان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده می شوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمونی باز اعلام کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام در آوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته سنه 15 دکمبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سقوط شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سقوطه بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
که مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. از سال 2019 هم در تاجیکستان مهلت امتیازی مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه‌خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلاو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکس نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خشم معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاست سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
بایا معیار امتیازنا قطعی عمل میکردن و مهلت داشت. مهلتش یکم ینور سال 2019 خاتمه میبخشه. تعلیمی و خوراکی عمومی سوال ساختمان ده معیار پس کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدا مهلتشان تمام شد.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرح تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوان های این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته اندازی تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسه یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز
مؤسس یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در موردی به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. با گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. هم صحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن انداز 18% حدود 20 سامانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% میستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یک از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وایه رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند میگوید اصلا نمیفهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
به فکر من عموما در مکتب ارزش دیگه خودش منطق نداره، چون که یکان مول استثال نمی کنه که با بالای وای یکان چیز زن کن اصلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک کار میکنید با ارزش همون بحثلات رو زیاد میکنید با میفروشید، در این جنسی گفتون نیست.
این استاد ورزیده و مؤسسی لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاستی انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است میگوید حاتم و افسود
پرستی قابلیت اون پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ای صده است بخواب جنوبرانین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خوانندهان در وطبای خصوصی زیاد کم می شود. اگر شما زیاد کنید ارزشی تحصیل دو شماره خوانندهان تانو کم می شود، چون که شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ رو دارن زیاد نشده ای صده است بفکر من مهیر رو هیت کاری صده.
حاتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی و مکتب های خصوصی درآمدی هنگفت دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سین، کتاب و ژورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغ والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود میگوید حاتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان انداز ها میگفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان انداز بندی در تاجیکستان را تصدیق میکنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس میزان انداز بندی عمومی یعنی تناسبی بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل میدهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار اندازش در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی راغان به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام‌علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی راغان نظامی برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی راغون که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت راغون میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19 هزار کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دست ما دی کلاسه کار کردیم. دیگه ما تئوری با اگریگات اون گذاشتم. واقعا بسیار خوشحاله.
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در صحنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه راغون را که مقامات حیات و ممات کشور می‌نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می شود با بکار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پورا به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اولو اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را به صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارهش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را ضمن تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است.
احساس میشه وقتی خیلی ساختمانش با دیگر بعد جمع صبر میشه اون روحیه ساختمانش رو میبینی وقتی شما صبر میشه جمع میذاری تمام دعا نمیکنی انسان مقدار مردم سوزانده و اون مفهوم توانو هم
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن رو رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازش نامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازش نامه 13.9 میلیارد دلار رو تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1.950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغن که بلندیش 355 متر رو تشکیل خواهد داد در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغن با اقتدار 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور براه موند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی کشور برق نفروشد البته کشور ده مثلا درآمد می حتی ما میتونیم با بعض کشورها در نمی حالات برق بسیم ما باید برق بسیم از داره مثلا گاز بگیرد.
بنیادی نیروگاه روغن که میتواند در دورنما تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار می رود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش.
رادیوی